دوست دارم که راجب ایجاد قابلیت بهبود پذیری توی حوزه استحکام ذهنی
پول املاک و مستغلات چینی با بیش از 300 میلیارد دلار بدهکاری منحل شد. دادگاه در هنگ کنگ قبلا اینجوری بود که خب همه دورکار بودیم دور هم، ولی الان اینجوریه که اگر که دورکار باشید تو اقصا نقاط.
اما در مورد کتاب اسکلینگ آپشون که خب یکی از بهترین کتاباشون هستش، حالا هنوز هم جزو پرفروش‌ترین کتابا هستش.
در اسپانیا با کمک هوش مصنوعی موفق شدن متون باستانی که سالها رمزگشایی نشده بود رو،
اگر اون شرایط پیش بیاید، احتمال این که ما دوباره به همون قیمت رو تجربه کنیم چقدره؟ یعنی یه ابزار تحلیلی برای مکالمه. این من امیر طریفان تجریشی هستم.
در اصل به نام نابغه اقتصادی ایران ایشون رو میشناسن.
ایشون طنز میفرمایند. مدیریت
علیکم، من امیر حسین سقط الاسلامی هستم، اینجا رادیو رشتینو فصل 8 قسمت اول.
سلام، منم سیما حسنی هستم، قسمت 153 از رادیو رشتینو رو داریم و خوشحالیم که همراه شما.
درود بر شما، خیلی خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز 25 بهمن 1402. اگر برای اولین باره که دارین ما رو میشنوید، امیدوارم که مهمون برنامه ما بشین و ازش لذت ببرین. اسپانسر این قسمت از برنامه ما پارس هاسته. پارس هاست کلی اتفاقات خفن رو توی چند سال اخیر رقم زده و قدیمی ترین سرویس هاستینگ ایرانه و با کلی تجربه الان کیفیت بالایی از خدمات رو داره ارائه میده. برای اینکه کد تخفیف بگیرید از پارس هاست، میتونید داخل اینستاگرامشون برین و دایرکت بفرستید رشتینو و براتون کد تخفیف رشتینو رو ارسال میکنن و میتونید از خدماتشون استفاده کنین.
لطفاً این کارو بکنید.
بریم بیایم اخبارینا در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت اخبارینه ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم، امیدواریم به درتون بخوره. و اما خبر اول که کسب و کاری نیست، اینی که سیما در اصل کوهاست تریال ماه و قراره که چند قسمت با هم ضبط کنیم ببینیم چجوری. حتما شما لطفاً به همون کامنت بدین که سیما چجوری بود. خب سیما حسابداری خونده، ولی ما بهش نمیگیم حسابداری، ما نمیگیم، خودش میگه مدیریت مالی. ما بهش میگیم حسابداری. شبیه
ایشون طنز میفرمایند. مدیریت مالی میخونم و اینکه برای امروز خیلی دوست دارم که راجب ایجاد قابلیت بهبود پذیری توی حوزه استحکام ذهنی صحبت کنیم.
درود بر تو، خیلی عمالی. خب تو قسمت اخبارینه ما اخبار جالب داریم. میخوام با اولین خبر جالب خدمتتون شروع کنم، اینکه قول املاک و مستغلات چینی با بیش از 300 میلیارد دلار بدهکاری منحل شد. دادگاه در هنگ کنگ روز دوشنبه حکم انحلال گروه املاک اورگراند رو در اصل با 300 میلیارد بدهی اعلام کرد. این نکته خدمتتون بگم، شده اقتصاد کشورها بستگی به شرکت‌هایی که بزرگ هستن باشه، ولی الان اقتصاد دنیا تحت تاثیر یکی از شرکت‌های چینی قرار گرفته و هنوز موجه بعدیش نیومده. ما یه سری خبرها داریم از این که خیلی از شرکت‌های چینی که قبلا نقد کار می‌کردن حتما الان به صورت در از بلند مدت هم کار می‌کنن و این اتفاق در از عجیبیه. یه نکته دیگه‌ای که اتفاق افتاده، من این خبر دومم میخونم که مرتبط با خبر اول، اینکه آقای صارمی معاون شهرداری تهران گفته که قرار مناطقی از پایین شهر تهران رو بدیم به چینیا تا مسکن سازی کنن.
اصلا به نظرم
اصلا من هیچ تحلیل نمی‌کنم.
کلا همه جای دنیا رو میگیرن.
بله بله. خب خبر بعدی که میخوام خدمتتون بگم اینه که وال استریت ژورنال گفته که تو 2023 اخراج کارمندای دورکار 35% بوده، در حالی که احتمال اخراج کارمندای حضوری 7% بوده.
جالبه.
آره خیلی عجیبه. آره، قبلا اینجوری بود که خب همه دورکار بودیم دور هم، ولی الان اینجوریه که اگر که دورکار باشید تو اقصا نقاط دنیا احتمال اخراجتون بیشتره. البته که تو حوزه دیولپمنت و اینا اینجوری نیست، لطفا اینو بست ندین. امارات استفاده از درهم دیجیتال رو شروع کرده، خیلی خوبه که ما هم تقریبا یه چند وقتی هست میخوایم این کار رو بکنیم تو ایران و ولی انجام ندیم. و اما خبر بعدی که میخوام خدمتون بگم در رابطه با رونمایی اپل ویژن پروه که یه کمپین بزرگی رو راه اندازی کرد که احتمالا شما ویدیوهاشون رو دیدین، که یه سری آدم توی مترو، اتوبوس، تو خیابون هستن، از یه ماشین خفن که فکر میکنم ماشین تسلا هست پیاده میشن و همه اینا اپل ویژن رو صورتشونه و دارن اونجا به دنیا نگاه میکنن.
اصلا به نظر من اینکه دنیا داره میره سمت چیزی که ما فکر میکردیم اتفاق میفته خیلی داره وحشتناک میشه. بعد خیلی جالبه که مردم مثل همیشه نسبت به این اتفاق دارن یه ریاکشن متقابلانهی به قول معروف دارن انجام میدن. اینه که خیلی مخالفت میکنن، میگن که خب ما با پولی میتونیم بریم چند تا مثلا اپل بخریم، فلان بخریم، اینا بخریم، پس اینو نمیخریم. ولی خیلی داره فراگیر میشه این تکنولوژی جدیدی که اومده و به نظر من یه تحول خیلی بزرگی مخواهد
داشت. دقیقا همینطوره. و اما قیمت اپل ویژن پرو یه روز بعد از این که در اصل ارائه شد تو فروشگاه اپل تو ایران بین 250 تا 350 میلیون تومان داره فروخته میشه. قیمت اصلیش که همون 3500 دلار خودمونه، اگر یه ضرب و تقسیم ساده بکنیم با دلار 55000 تومانی میشه 192 میلیون تومان. سود خوبی داره فروش اپل میشه. و اما آقای سم آلتمن یه نکته جالبی گفته، مدیر عامل شرکت اوپن ای آی، که اگر طرفدار رادیو باشن خیلی اسم ایشونو شنیدی، همون چت جی پی تی خودمون، گفته اپل ویژن پرو دومین فناوری چشمگیر جهان از زمان ظهور آیفونه. یعنی میگه اصلا آیفون خودش اومدنش یه فناوری، این یه فناوری دیگه است. و خب خیلی جذابه، همه کسایی که هدستای AR و VR رو تست کردن، در از هدستایی که میگیم واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی، میگن کلن این اپل ویژن یه چیز دیگه است، توی یه لیگ دیگه ای داره بازی میکنه. و دوستانی که یک از دوستان من جزء دیولپرهای اولیه اپل ویژن بود گفتش که من خودم نزدیک 6 ساعت ازش استفاده کردم و اصلا خسته نشدم. مسئول اونجا میگفت من تا نزدیک 12 ساعت ازش استفاده کردم و خستگی نداشته برام، و این خب خیلی اتفاق عجیبه. اگر بیشتر دوستان در مورد این بدونید چند قسمت برگردیم پایین، ویژه برنامه اپل ویژن پرو رو ما با سه تا متخصص اومدیم صحبت کردیم، سه تا متخصصی که از سه تا زاویه مختلف نگاه کردن. و پیشنهاد میکنم اگه دوستش دارید حتما گوش کنید. به بخش هوشینو که اخبار توزه هوش مصنوعی، اولین خبری که میخوام خدمتتون بگم توی حوزه هوش مصنوعی اینه که ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پستی از کاشت نخستین تراشه نورالینک در دستگاه عصبی انسان خبر داد. خب اسم دستگاه تلپاتیه، یعنی حتی از اسم گزارش هم معلومه که قراره چیز خفنی باشه. و از اون سمت این نوع چیزها بهش میگن BCI، ایجاد رابطه مغز با رایانه. و وقتی مجوزش از FDA که همون سازمان غذا و دارو آمریکایی گرفت، شروع کرد به جذب بیمارانی که بیان تست کنن آزمایش بالینی این رو در دنیا. ولی خب هفته گذشته اتفاقی که افتاد این بود که اولین کاشتش اتفاق افتاد. حالا بعد ببینیم که در آینده چه اتفاق میفته. ولی این دستگاه الان اینجوریه که شما میتونی از طریق مغزت به کامپیوتر و موبایلت فرمان بدی، این کاری که الان انجام میده. خب ببینیم که دیگه چه خبری داریم در این حوزه. آهان، یه نکته جالبی که دقیقاً الان به موقع است که بخونم، این که چین میخواد تا 2025 تراشه مغزی بسازه تا با نورالینک ایلان ماسک رقابت بکنه. همونطور که میدونید نسخه چینی اوپن ای آی هم ساخته شده و الان داره کار میکنه. و اما گفتیم چین، یه چیز جالب از چین بگیم، این که ارزش شرکت انویدیا با کل بازار سهام چین برابر شد. شرکت انویدیا که تراشه ها و چیپست هایی میسازه که برای ساخت شبکه عصبی های چی میگن عمیق، یادگیری عمیق نیازه، یعنی برای ساخت چت جی پی تی به کارت گرافیکی با چیپست های پرقدرت احتیاج است. خب انویدیا خیلی سعی رشد کرد، چون بهترین چیپست ها رو تقریبا میسازه تو دنیا و هر کی میخواد رقابت کنه با اون یکی تو حوزه اینا، تو حوزه این مدل های زبانی بزرگ یا LLM ها مثل ChatGPT باید بیاد از انویدیا چیپست بخره. و یه بخش بزرگ از سرمایه گذاری مایکروسافت توی اوپن ای آی که 11 میلیارد دلار بود این بود که یه تعداد خیلی زیادی چیپست انویدیا رو خرید و زیر اقیانوس آرام کار گذاشت در دیتا سنتری که اونجا بود. اصلا آدم بهش فکر هم میکنه موهای تنش سیخ میشه. و اما آخرین خبری که میخوام خدمتتون عرض کنم اینی که 3 دانش آموز در اسپانیا با کمک هوش مصنوعی موفق شدن متون باستانی که سالها رمزگشایی نشده بود رو رمزگشایی کنند و 700 هزار دلار جایزه گرفتن. خیلی جالبه، یعنی سالها هیچکی نتونسته بود کاری بکنه. میخوام بگم خدمتتون که خیلی اتفاق عجیبیه. از اون سمت آقای سم آلتمن شروع کرده همینجوری داره یه سری چیزای عجیب غریبی میگه، یعنی از اینکه 3-4 هفته پیش گفته بود که آقا ما کلن خیلی ها بیکار میشن، خیلی ها از بین میرن، خیلی ها نابود میشن و فلان و اینا، اینو اصلا کاری ندارم. شروع کرده در حوزه های دیگه هم صحبت میکنه. یکی دیگهش اینه که یه جمله جالبی گفته که هوش مصنوعی ChatGPT میتونه به ساخت سلاح‌های بیولوژیک کمک کنه. سلاحایی که مثلا شما یه قطعش میزید تو آب شهری بعد همه آدم ها بعد یه مدتی دچار یه مشکلی مثلا میشه یه چیز همچین. خب این فکر میکنم یه بخشش تبلیغاتی میتونه باشه. یه بخش دیگهش اینی که داره یه سری ها رو از یه سری چیزا میترسونه. حالا اینکه چه اتفاقی قراره بیفته اون پشت چه خبره دقیقا ما نمیدونیم، ولی فکر میکنم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. خب قسمت اخبارینو تموم شد، بریم بیایم ناکاتینو در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت نکاتینو ما نکات تحلیل کسب و کاری رو میگیم، امیدوارم که براتون جذاب و دلنشین باشه. اینجا میریم سراغ سیما.
خب میخوام با مقاله مارتین ای پی سلیگمن شروع کنم. این فرد میاد آدما رو بر اساس یه طیفی میچینه نسبت به اینکه ریاکشن این آدما به تروما یا اتفاقات خیلی بد چیه. دوتا یک سر طیفمون میشه مثلا گروه الف، یک سرش میشه گروه ب. ما این دوتا رو فرد در نظر بگیریم. مثلا ببینید اینجوریه که مثلا این دوتا آدم الف و آدم ب هر دوتاشون توی دانشگاه دارن درس میخونن، دانشگاه خیلی خوبی هم هستن، بعدش میرن یک شرکت فوق‌العاده‌ای استخدام میشن و عملکردشون خوبه. حالا وضعیت اقتصادی کشور بد میشه و اتفاقی که میفته اینه که خب این دو فرد بنا به هر دلیلی اخراج میشن. حالا ریاکت فرد الف به این قضیه اینه که خب الان وضعیت اقتصادی بد شده، درسته منم اشتباهاتی دارم ولی قابل تغییره. حالا این فرد میره رزومه‌شو آپدیت میکنه، برای شرکت‌های مختلف میفرسته. بعد خب اتفاقی که میفته جالبه که اصلا شرکت‌ها قبولش نمیکنن، بعد ولی در آخر یه شرکت قبولش میکنه و یک سال بعد ما میایم این فرد رو دوباره بررسیش میکنیم، میبینیم که واقعا از حتی لول شغلی که قبلا بود هم بالاتر زده و تجارب خیلی مختلف فی کسب کرده و واقعا پیشرفت کرده توی کارش. حالا ریاکت اون سر تایفمون فرد به چه شکلیه؟ خب الان وضعیت اقتصادی بده، تحت کنترل من نیستش، وای من به درد این کار نمیخورم، من تحت فشار نمیتونم کار کنم و میبینی همه چیز رو میندازه گردن خودش، ولی این ربطش میده به بخشی که انتصابیه نه اکتسابی. و خب این فرد انقدر به خودش انرژی منفی، انقدر ناامیدی وارد میکنه که برمیگرده حتی قبلتر از جایی که رسیده بود، یعنی ورشکسته میشه و اینکه خب به هر حال وضعیت خوبی رو براش پیش بینی نمی میکنیم. حالا اینا اومدن یه تحقیق انجام دادن اینکه خب به این سوال جواب بدن که آقا قابلیت بهبود پذیری رو ما میتونیم یک بسنجیم، دو اینکه میتونیم که آموزشش بدیم به افرادی که مثلا تو طیف بی هستن، و اینکه بعد از 30 سال تحقیق 145 میلیون دلار هزینه روی 1.1 میلیون نفر سرباز ایالات متحده به این نتیجه میرسن که بله میشه آموزشش داد و میشه توی افرادم سنجید که ببینیم که مثلا تو کدوم بخش طیف ما قرار دارن. و اینکه خیلی هم که یه چیزی که برام خیلی جالب بود این که رفته بودن روی سربازا اینو انجام داده بودن، چون سربازا خیلی با این تروما زیاد درگیرن که شکست میخورن، افرادی که دوست دارن میمیرن و اینکه واقعا صحنه‌های خیلی بدی رو حین جنگ میبینن و خب میان تحقیقات رو انجام میدن. حالا این آزمایش دقیقا به چه شکل بوده؟ سه تا بخش داشته. اولش آزمون سنجش آمادگی روانی داشتن که ببینن که واقعا این افراد تو کدوم طیفن. بعدش میان دروس رشد شخصی رو واسه شون ارائه میدن، مثل دانشگاه اینا میرفتن پاس میکردن. بعد آخرش آموزش اصلی بهبود پذیری داریم که به آن MRT میگیم. حالا من از دوتا بخش اول آزمایش میخوام بذارمش کنار، میریم روی بخش آموزش اصلی بهبود پذیری. بخش آموزش اصلی بهبود پذیری برای مربیان نظامی، بقیه رهبران توی دانشگاه پنسیلوانیا و ویکتوری توی منفیس و فورت جکسون توی کارولینای جنوبی. یک تیم سیاری بودن که حالا سربازایی که مستقر توی آلمان و توی کره هم بودن با اینا هم کار میکردن. محتوای آموزش اصلی بهبود پذیری سه تا بخش داره: ایجاد استحکام ذهنی، ایجاد نقاط قوت شخصی و ایجاد روابط قوی. حالا من میخوام از ایجاد استحکام ذهنی شروع کنم. ایجاد استحکام جالبه اینجا هی سه تکرار میشه چون همشون سه بخشین. ایجاد استحکام ذهنی خودش سه مرحله است. مرحله اول ما مدل ABCD آلبرت الیس رو روی افراد اجرا میکنیم و بهشون آموزش میدیم. حالا این مدل چیه؟ A حادثه اتفاق میفته، B باورهایی که ما در مورد اون حادثه بعد از اتفاقش بهمون هجوم میارن رو میگیم B، که این خودش دو بخشه. یه سری باورها بیس حقیقی دارن و یه سری باورها بیس چجور بگم فیکشنال هستن، یعنی
تو ذهن ما.
آره دقیقا تو ذهن ما هستن و برمیگرده به ترس ما، تجارب ما و چیزهای مختلف. که بعدش ما مرحله C رو داریم که احساسات ما که نشأت گرفته از اون باورها هستن، که جالبه که بدونین احساسات وقتی توی انسان تولید میشن قابل کنترل نیستش. ما میتونیم برای مدت زمان کوتاه اون خشم یا استرس رو کنترل کنیم، ولی این توی ما سیو میشه و عین یه فنریه که فشرده میشه و یه جا در میره و کار دستمون میده. و مرحله مهمش یعنی مرحله دی رو داریم که میان آموزش میدن به سربازا چجوری با سرعت زیاد و به صورت تاثیرپذیر ما باورهای غیر واقعیمون رو با باورهای واقعیمون جدا کنیم. من بدونم که کدوماش داره الکی میگه به من، که احساسات اون حجم احساساتی که تولید میشه کم بشه. این از مرحله اولش بود. مرحله دومیان روی تله های فکری کار میکنن. خیلی خلاصه میگم اینجوریه که مثل تعمیم دادنایی که بیش از حد یا قضاوت کردن در مورد ارزش های یک فرد یا توانایی یک فرد، فقط بیسش رو میذاریم روی یک یا دو تا اقدامش. یعنی من تو رو قضاوت میکنم به خاطر اینکه این کار رو انجام دادی، پس تو مناسب این کار نیستی، کاملا غلطه. میبینی میان این آموزش میدن. و جالبه که ما خیلی اوقات در طول روز، من خودم دقت کردم، خیلی در طول روز به صورت ناخودآگاه داریم این تلهای فکری رو ما دوچارش میشیم. و مرحله سه رو داریم که کاهش دامنه ذهنیت منفی بافی داریم. ولی اصلا روانشناسی زرد نیست که بگم نه من همه چی اوکیه. نه، میایم سه تا کار انجام میدیم ما. یکی بهترین برداشت یا ذهنیت رو در نظر میگیریم، یکی بدترین برداشت یا ذهنیت رو در نظر میگیریم، و در آخر محتمل ترین نتایج رو میذاریم جلو خودمون. آقا من این کارو کردم، ممکنه اخراج شم، ممکنه ترفیع نگیرم، ممکنه هم که بالا ببخشن منو، وضعیت همینجوری بمونه. و این باعث میشه که هم اون احساس کنترل بشه، همون ذهنیت منفی بافه گسترش پیدا نکنه توی ذهن ما و در نهایت ایجاد احساس نکنه. بعدش میریم ما روی ایجاد نقاط قوت. اینجا خیلی جالبه که میان جای اینکه روی نقاط ضعف افراد تمرکز کنن، میان نقاط قوت افراد رو روش متمرکز میشن، بعد بهشون یاد میدن که بهترین جایی که تو میتونی از این نقطه قوتت استفاده کنی کجاست. یعنی قشنگ بهینه میکنن نقاط قوت رو که به 24 تا نقطه قوت میرسن. من چند تاشو نام میبرم همینجوری. من جهان را جای بسیار جالبی میبینم، همیشه به دلایل کارم پی میبرم، هیچگاه کاری را ناتمام رها نمیکنم، طرح ایده جدید از جمله نقاط قوت من است. در برابر مخالفت جدی بارها ایستادم. همیشه حاضر هستم برای برقراری ارتباط ریسک کنم. همیشه وقتی اشتباه میکنم آن را میپذیرم. و بقیه نقاط قوت که میان یاد میدن که تو چجوری میتونی از اینا استفاده کنی و چه بسا روی بقیه تاثیر بذاری.
من یاد 5 نقطه قوت خیش را بشناسید انداخت.
آره منم وقتی داشتم میخوندم این مقاله رو خیلی یادش افتادم. حالا میریم سراغ بخش آخر، یعنی ایجاد روابط قوی. اینجا هم دوباره 3 گام داریم که گام اول از کارهای شلی گیبله که استاد روانشناسی تو دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا هستش. این خب فرد میگه پاسخ فعالانه و سازنده عشق و دوستی رو بین دو نفر زیاد میکنه. حالا پاسخ فعالانه و سازنده یعنی چی؟ ببینین ما 4 روش پاسخ دادن داریم. من به طور مثال میگم که خیلی کامل بهتر متوجهش بشیم. حرف یه نفر به ما اینه که من تازه ترفیع گرفتم. ریاکشن سازنده فعال داریم که تو به طرف میگی چه خوب، حالا چه وظایفی داری، چی شد که ترفیع گرفتی، اینا رو میدونی. یه دونه سازنده منفعل داریم، یعنی ریاکشن سازنده منفعل داریم که میگه چه خوب، اوکی. یه دونه مخرب منفعل داریم که میگه که ببین نگاه کن یه ایمیل خنده‌دار از پسرم بهم رسیده، بیا اینو ببینیم. یعنی کاملا ایگنورت میکنه
نادیدت میگه.
آره و یه مخرب فعال داریم که میدونی که میگه طرف که میدونی که هیچ وقت حقوق اضافه بهت نمیدن و فقط باید از اون تایمای استراحتت بگذری و بیشتر کار کنی و اصلا اثر خاصی روی زندگیت نداره. میبینین کاملا قصد طرف اینه که تو رو تخریب کنه، شاید هم عمدی نیستا، ولی دیدگاهت رو نسبت به قضیه کاملا بد میکنه. حالا توی مرحله دوم و میرن به تدریس کارول دووک، اگر که اشتباه نگفته باشم، استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد، درباره تمجید مؤثر میگن. یکی از تکنیکاشو بخوام بگم اینه که به افسران میگن که شما برین به سربازاتون وقتی میخواین ازشون تعریف کنین یه نکته جزئی رو بگین. مثلا به تو میگم که چقدر آستین پیرهنتو قشنگ بالا زدی. این به تو القا میکنه که من روی تو تمرکز دارم، من دارم میبینمت.
جالب.
و آره خیلی جالبه. از این طرف اندامیان یاد میدن و در مرحله آخر میرن سراغ ارتباط مبتنی بر اعتماد به نفس که خودش یک دنیایی داره، خیلی مهمه. ولی خب اینا بیشتر متمرکز میشن روی لحن صدا و اینکه چجوری لحن گفتگو صدا و اینکه زبان بدن که هر کدومشون چه پیامدهایی میتونن داشته باشن و از کجا نشأت میگیرن.
درود بر تو. یه دور دیگه بگو مقاله برای کی بود؟
مقاله برای، اجازه بده
از دو طرف شد سفیده
گمش کردیم. مارتین ای پی سلیگمن.
اوکی، اسم مقاله چیه؟
ایجاد قابلیت بهبود پذیری که سال آوریل 2011
جزء مقاله های هاروارد بیزنس ریویو.
آره جزء مقاله هاروارد بیزنس.
خیلی عالی. اتفاقا مرتبط هم بود با اون خبری هم که گفتم، یعنی یه بخشش مرتبط با اون بود که آدمایی که دورکارن احتمال اخراج شدنشون بیشتره، یه بخشی از مقاله هم بین شرکت. و اما کتابی که معرفی کردم، گفتم 5 نقطه قوت خیش را بشناسید، پیشنهاد می‌کنم حتما بخونید. یه تستی هم پشتش داره از آقای تام راس. این کتاب شده بایبل، یعنی کتاب مرجعی شده که همه کسایی که میخوان خودشون رو بشناسن حتما این کتاب رو میخونن. الان هم رو میز محمد رضاه. محمد رضا باید این کتاب رو بده، برگردون خودمون بخونه. محمد رضا فیلم بردار ما هست، دستش درد نکنه. همچنین امیر رضایی عزیز که ناظر ضبطمونه و بقیه دوستان شنوتو که خیلی بهمون کمک میکنن توی این قسمت. خب یه تستی هم داره به نام highfivetest.com، میتونید رایگانشو بزنید و ازش استفاده بکنید. خب من نکاتینامو بگم. یه تحلیل یه کمپینی هستش که من از پیج لینکدین خانم عظیمی در از اون رو دارم نقل قول میکنم. انقدر جذاب بود که من میخوام به طور مستقیم اون رو خدمتتون بگم. اومدن تحلیل کردن، اتفاقا امروز هم روز ولنتاینه، یه اشاره به ولنتاین هم داره. اونم اینه که گفتن در از این ماگ های استنلی سال 2019 75 میلیون دلار فروش داشته و سال 2023 4 سال بعد به 750 میلیون دلار فروش رسیده، 10 برابر شده تو 4 سال. و یه اتفاق عجیبی افتاده. آژانس فیوژن ایجنسی اولین پروژه خودش رو تو انگلیس برای محصول جدید لانچ کرده به نام کوینچر واتر کاپ. و یه اتفاق جالبی افتاد، شروع کردن روی تیک تاک اینفلوئنسر مارکتینگ کردن، جوری که هر رنگ جدیدی که وارد بازار میشد سریع سولد اوت میشد، یعنی کامل به فروش میرفت. و توی دپارتمان انگلیس استنلی این تبدیل شده به پرفروشترین محصول دهه اخیرشون. و یه اتفاق عجیبی هم همزمان افتاد که از این اتفاق خیلی خوب تونستن استفاده کنن، به این کار بهش میگن نیوز جکینگ، میشه نیوز به اضافه های جکینگ. های جکینگ میشه هواپیما ربایی، نیوز هم که خبره، میشه خبر ربایی. یه اتفاقی افتاد، ماشین یکی از مصرف کننده استنلی آتیش میگیره و اون در حالی که داره از ماشین قرازش فیلم میگیره، همه شما شاید دیده باشین، متوجه میشه با وجود آتش سوزی و بعد از 1.5 روز هنوز توی کاپ استنلی یخ آب نشده و این ویدیو در تیک تاک 98 میلیون ویو میخوره. پرهام استنلی و فیوژن از این فرصت استفاده میکنند و این موضوع رو یکی از خفن‌ترین پروژه پیار خودشون میکنن و مدیر عامل استنلی در کنار تشکر از این خانوم از طرف استنلی هم بهش ماشین هدیه میده.
واقعا چقدر خوبه. یه نکته جالبی که بگم اینه که تو سال جدید یکی از ترفندهای بازاریابی هستش که میان از کسایی که استفاده کننده اون محصول هستن میخوان که از خودشون ویدیو بگیرن، تجاربشون رو بگن و بفرستن به شرکت و شرکت اینا رو نشر میده، حالا یه سری ادیتا میزنه روش و نشر میده به صورت حالا خیلی جذابتر. و اینجور اخبار جدیدن مطلع شدن که خیلی خیلی تاثیرگذار روی بازاریابی یک محصول.
دقیقا درود بر تو. و همین اتفاق هم افتاد دقیقا، یعنی حالا تو این بخش دوم نمیدونستی ولی یه اتفاقی که افتاد، رفتن آمریکای شمالی و شروع کردن اونجا تبلیغ کردن، از اینفلوئنسرهای میکرو و مگا استفاده کردن، از آشپزی تا ورزش و روزمرگی اونا شروع میکنن تولید محتوا کردن. این مگای یا حالا چیزی که خودش میگه استنلی، کاپای استنلی روی میز بود و این اتفاق میافتاد. و یه اتفاق جالبی هم که افتاده توی چند هفته گذشته، کاپای مخصوص ولنتاین در اصل طراحی کرده که با وجود اینکه قیمتش خیلی بالاه نسبت به محصولات مشابه، رو هوا همه رو میخرن و این خب خیلی تحلیل جذاب و جالبی بود. این قسمت برنامه ما با سیما خداحافظی میکنیم. مرسی ازت سیما. لطفاً تو کامنت ها نظرتون رو در مورد بخش سیما بگین و اگه خداحافظی میخوای بکنین.
خیلی خوشحال شدم از اینکه در جمع شما روشینویا بودم و اینکه واقعاً تجربه فوق العاده.
متشکرم. بریم بیایم آموزین در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت آموزینو ما محتوای دنباله‌دار رو جذاب و میگیم، امیدوارم که به درتون بخوره. و اما چرا ما فصل رو عوض کردیم؟ به خاطر اینکه کتاب جدیدی رو قراره در موردش صحبت کنیم، در اصل کتابی به نام اسکیلینگ اپ که در اصل بنده به همراه خانم بختیاری ترجمه کردیم و خانم بختیاری دعوت کردیم تو استودیو تا باهاشون در مورد این کتاب صحبت کنیم. بفهمید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در مورد کتاب اسکیلینگ اپ صحبت کنیم.
بله.
خب در حقیقت کتاب اسکیلینگ اپ رو ورنر هرنیش نوشته، یه آدم اتریشی هستش که در امریکا زندگی میکنه. ایشون کلا از اول دغدغه کارآفرینی داشته. سال 1959 متولد میشه، لیسانس مکانیک داره و از اونجا که به کارآفرینی خیلی علاقه داشته، در همون دوره لیسانسش یه انجمن کارآفرینان جوان به اسم یو افتتاح میکنه که رهبری اونو داشته. بعد میاد MBA میخونه توی ایالت ویچیتا، اونجا هم باز دوباره یه مؤسسه کارآفرینی دیگه ایجاد میکنه، رهبری اونو به عهده داشته.
چقدر کامیونیتی بیلدره
خیلی. و خدمت شما عرض کنم که تو همین گیرودارا بوده و حالا بر خودش کار میکرده، پول سیو میکرده، تو اسپانیا زندگی میکرده، بچه داشته و زندگی و اینها، با دانیل مارکوس آشنا میشه. دانیل مارکوس آدمی بوده که چندین بیزینس مختلف و کوبیده بوده زمین، نتونسته بوده جمع بکنه، که یکیشونو کاملا از دست میده. اینجا این دوتا با هم دیگه شریک میشن، با هم شریک میشن و گروس اینستیتوت رو ایجاد میکنن که بنیانگذار، مؤسس و مدیر گروس اینستیتوت آقای ورن هرنیش هستش. آقای ورن هرنیش باز دوباره همینجا استاپ نمیکنه و مرحله بعدی رو میره، میره اسکیلینگ آپ رو تأسیس میکنه، بنیانگذاری میکنه و مدیر اجرایی اسکیلینگ آپ. اونجا دیگه سی او نیست. و خدمت شما عرض کنم که باز هم کار ایشون به اینجا متوقف نمیشه، از اینجا که آدم فکر کنم خیلی بیش فعالیه، میاد میره برای مؤسسه فناوری ماساچوست که برای MIT و WEO هست، برای اونا میاد یه مؤسسه فناوری کسب و کار به اسم جاینت برث افتتاح میکنه، یعنی تولد قولها، که حتما شرطش اینه که بالای 40 سالتون باشه که بتونید اونجا شما برید و کار بکنید، حالا با اینها همکاری بکنید. این در مورد ایشون بود. اما در مورد کتاب اسکیلینگ آپشون که خب یکی از بهترین کتاباشون هستش، حالا هنوز هم جزو پرفروش‌ترین کتابا هستش و هی تجدید چاپ میشه، من در حقیقت این کتاب رو اینطوری آشنا شدم که توی کالا داشتم کار میکردم، اونجا به عنوان مدیر فروش کشوری بودم و همش فکر میکردم یه چیزی باید تغییر بکنه تو من، من باید آپدیت بشم و امکانش اونجا نبود برای من چیزی آپدیت بشم، تا اینکه یه روز مدیرم اومد از جلسه با صاحب کالا در حقیقت آقای غلامعلی سلیمانی، گفت بابا این آقای سلیمانی داره میگه که اسکیلینگ آپ رو برید یاد بگیرید، برید بخرید، برید بخونید. همین این شد برای من یه جرقه، همون چیزی که میخواستم انگار اتفاق افتاد. اومدم گشتم کتابو پیدا کردم، سری کتابو خریدم. بعد موقعی که داشتم کتابو میخریدم مدیرم گفت دو تا دیگه هم اضافه تر بخر، یکی رو خودش فرداش که شما دیدیدیشون و ملاقاتی که داشتیم، و یکی دیگر هم با آقای سلیمانی هدیه دادیم که تو کتاب خونهشون احتمالاً باید تو دفترشون باشه. و بعد دیدم که بازم نه، من ارضا نمیشم با خوندن این کتاب، یه چیزایی هست که نمیفهممش در موردش، با این که رشته تخصصی خودم MBAه ولی بازم من نمیفهمم این رو. و این شد که دنبال این باشم که بگردم ببینم چطوری میتونم مثلا من اینو یاد بگیرم، بیشتر یاد بگیرم، بیشتر بفهمم. پرسون پرسون یواش یواش رسیدیم به در مؤسسه گروس اینستیتوت. ایمیل زدم، الکس جوابمو داد و گفتم که مثلا دوره دارین و قیمت دوره ها چند و 3000 تا و اوکی چجوری میتونیم شرکت کنیم و نکنیم، و مصاحبه ورودی داشت. و مصاحبه ورودیشون یکی از شرایط این مؤسسه گروس اینستیتوت اینه که ما هر آدمی رو راه نمیدیم برای این دوره هامون، کسایی که یه سری توانمندی های خاص دارن. حالا توانمندی من چی بود من نمیدونم، اونو چه تشخیصی دادن باز هم من نمیدونم چون راجبش صحبت نکردن. در نهایت من زمان فیکس کردم و ما یه اینترویو داشتیم به زبان انگلیسی و من وارد دوره شدم. یه دوره، یه کورس تقریبا 3 ماهه فشرده که خود نویسنده اسکیلینگ آپ به اسم آقای ورن هرنیش که اول کتاب هم گفتم، ایشون خودشون این دوره رو برگزار میکردن و ما یه کوچ داشتیم، یه کوچ جداگانه داشتیم، اسم کوچ من چاک کوچر بود و دانیل مارکوس من رو خیلی خوب
فاملیش کوچر بود؟
بله چاک کوچر. بله
شغل خوبی رو انتخاب کرده.
آره اصلا ایشون کلن یه مؤسسه کوچ هم دارن، مؤسسه کوچینگ دارن. بعد دانیل مارکوس گاهی وقتا می اومد با ما صحبت میکرد، مدیر عامل اونجا، مدیر عامل گروس اینستیتوت، می اومد با ما صحبت میکرد و رجوع به سری مسائل و یه سری سوالای مثلا دو چیز جلسات مثلا Q&A داشتیم و صحبت میکردیم. مثلا می دیدم که او از افریقا هست، او از مثلا اروپا هست، افلان هست، اما تنها کسی که از خاورمیانه شرکت کرده بود و من بودم و تنها زن ایرانی موجود در اون جلسات من بودم. این شد که برای اینا من ماندگار شدم و هنوز هم خب با هم دیگه در ارتباط هستیم هر از گاهی. اتفاقا دیشب هم مارکوس یک کتاب جدید معرفی کرد، توی لیستای من هستش. خدمت شما عرض کنم
چرا
که
این کتاب خوبیه؟
این کتاب ببینید یک کتابی کاملا برای مدیران میانی به سمت بالا. شما وقتی کار مدیریت انجام میدید اینقدر دغدغه زیاده که گاهی وقتا بعضی روزا اصلا جون ندارید حتی رانندگی کنید برید خونه.
بله بله.
ترجیح میدید با ماشین نرید.
بارها این اتفاق افتاده.
آره. یکی شما رو برسونه تا خونه، یعنی درشن خورد میرسید خونه. و این بود که باعث شد که هی من دغدغم این باشه که چی میشه که من بتونم این زمانا رو بیشتر سیف کنم، به چیزای دیگه بپردازم، مسائل مهمتر مثل نقدینگیمون، مثل اینکه چطوری اجرا بذاریم، چطوری من تم فصلیمو بذارم، چجوری برنامه ریزی سه ماهمو بکنم، چجوری استراتژی بچینم، یا اصلا با پرسنلم چطوری رفتار کنم. خب من اون موقع 60 پرسنل آقا داشتم و تهران و البرز مازندران دست من بود و در حال راه اندازی گیلان بودم.
خیلی صنعتتون هم سخته دیگه، حوزه
مرغ و گوشت
کار کردم. تو میهنم کار کردین شما؟
من میهنم کار کردم.
چه شرکت دیگه بود به جز کالب مدی فروش بودین؟
ربات کار کردم، سوسیس کالباس ربات کار کردم، مدت کوتاهی اینا رو کوتاه کار کردم، ربات کار کردم، میهن کار کردم، گل رنگ برند کیمبالشون رو کار کردم. خدمت شما عرض بکنم که چیز خدمت شما یه شرکت هم توی کرج هستش به اسم کوروش پروتئین که اون فقط مرغ گوشت خام میفروخت و زمانی که خواست شیفت کنه بره روی فراوری شده، چون تجربه ای رو نداشتن، این بود که خب دنبال این بودن که مثلا کسی باشه که تجربه کار فراوری رو داشته باشه. من تو کال همه اینا رو داشتم. توی گل رنگ اما ما راه اندازی کردیم، برند کیمبال وجود داشت، ما اومدیم اون برند کیمبال رو آوردیم روی مرغ گوشت تازه.
خیلی عالی. خب میفهمیدین چرا کتاب
و
خوبه.
این شد من فکر کردم که خب که چطوری من میتونم خودم رو تکون بدم، حرکت بدم، و این باعث شد که من برم سراغ این دوره. آره. و تمام.
خیلی هم عالی. من فکر میکنم این کتاب کتاب فوق‌العاده‌ایه. من کتاب تو حوزه رشد و در اصل فرهنگ سازمانی کم نخوندم، ولی این کتاب کلن انگار یه چیزای جدیدی رو میگه که آدم هیچ جای دیگه در موردش نمیشنوه. من واقعا هر یه تیکه ایشو که میخوندم میرفتم تو جلسات مشاوره میگفتم که راستی اینجوریه، و واقعا دهن همه بازیمون. یعنی از این که چگونه مصاحبه کنیم که آدم هایی که مصاحبه میکنیم میزان اخراجشون کمتر باشه صحبت میکنه، تا جریان نقدینگی صحبت میکنه، تا اینکه شما به 5 تا چیز باید تو سازمانتون دقت بکنید. حالا من توی فصل جاری که فصل 8 هست در مورد این کتاب خورد خورد خدمتتون خواهم گفت. مرسی خانم بختیاری که تشریف آوردین، کتاب معرفی کردین، و انشالله با امید خدا این کتابو به زودی بعد از عید فکر میکنم چاپ خواهد شد، و همزمان که خلاصه کتاب تمام میشه برای پیش فروش هم کتاب رو خواهیم گذاشت. به امید خدا. متشکرم از شما. با خانم بختیاری خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. مرسی از اسپانسر برنامه پارس هاست. پیشنهاد میکنم که حتما از خدماتشون استفاده کنیم. من همین الان سایت رشدینا رو روی پارس هاست دارم و یه سایت یه شرکت دیگه که باشون کار میکنم. امیدوارم که شما هم ازشون استفاده کنید. برای گرفتن کد تخفیف میتونید دایرکت اینستاگرامشون مراجعه کنید، فالوشون بکنید و رشدینا رو براشون ارسال بکنید. لطفاً این کارو بکنید اگر سرویس با کیفیت هاستینگ میخواین. بریم بیایم مهمانان در خدمت شما هستیم. خب تو این قسمت برنامه در خدمت مهمان عزیز و گرانقدری هستیم که در اصل به نام نابغه اقتصادی ایران ایشون رو میشناسن. خواهش میکنم دکتر جان خودتو معرفی کن.
درود خدمت شما، خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. من امیر تاریخان تجریشی هستم. برای اینکه مطمئنم باشین اسم کوچکم امیره و نام خانوادگی تقیخان تجریشی.
چه اسم با کلاس و جذابی.
قربان شما.
چه فامیلی. خب جناب دکتر تجریشی که بود و چه کرد؟ از اینجا می سوال از همه درست مهمانه می پرسیم. از گذشته تون یکم برامون تعریف کنیم.
ببین من اگه بخوام برگردم به انتخاب رشته و دانشگاه از اونجا بخوام خدمتت بگم، توی دبیرستان که بودیم با سالبالایی که رفته بودن دانشگاه صحبت میکردم که ببینم چه رشته‌ای رو بهتر انتخاب کنیم. اون موقع سال 76 انتخاب اول اکثر رتبه های خوب برق بود. منم بررسی کردم دیدم برق خیلی رشته سختیه و دوست داشتم دیگه وقتی میرم دانشگاه وقتم آزاد باشه که بالاخره آدم به تفریح و باقی زندگیش هم برسه، و چون مطمئنم نبودم چی میخوام بخونم میخواستم دستم باز باشه. برای همین دنبال این بودم که یه جوری انتخاب رشته کنم که به این هدف ها برسم، و دیدم که مهندسی صنایع بهترین انتخابه. چیزهای مختلفی قراره بخونیم، ایشالله اون موقع میفهمم که میخوام چیکار بکنم، و خیلی هم سخت نیست، رقابتم کمتره. برای همین صنایع رو انتخاب اولم زدم که مدرسه‌مونم خیلی دستم ناراحت شد، چون برق و مکانیک و شریف و اینا رو هم همه رو آورده بودم، ولی خب صنایع انتخاب اولم بود. نکته بامزش این بود که از قضا اون قسمت آسون بودنش اتفاق نیفتاد، چون سه تا از بچهای المپیادی طلا بدون کنکور اون دوره اومدن صنایع، دو نفر دیگه مثل من که رتبهشون به برق و اینها هم میرسید انتخاب صنایع اولشون بود، برای همین اونا هم اومدن، یکی دو نفرم از برق تغییر گرایی شدن اومدن صنایع. یعنی دوره بامزه‌ای شد از میزان بچه‌هایی که اومده بودن. لیسانس هم اونجا بود، خیلی نمیخواستم ادامه تحصیل بدم و فکر میکردم که خب کار جذابیتاش بیشتره، ولی خب دکتر مشایخی رو که حدس میزنم اکثر شنوندگان شما هم بشناسند، شانس آوردم که استاد من بودن تو
دکتر علی نقیه مشایخی.
بله بله، دکتر علی نقیه مشایخی، و به ما گفت اصلا دنیا موضوعش مهندسی نیست، خیلی وقت مهندسی تموم شده، شما باید بیاید مدیریت، اقتصاد و به این بحثات بپردازید. برای من تصمیم گرفتم فوق لیسانس هم بگیرم و کنکور شرکت کردم، MBA شریف رو رفتم. تو MBA شریف مدیون مرحوم دکتر غلامرضای اسلامی بیدگلی بودم که مالی بهمون درس داد، خدا رحمتشون کنه. من از کلاس ایشون یاد گرفتم که بازار سرمایه جای جذابیه، و عملا تمرکزم رو روی بازار سرمایه و سرمایه گذاری و اینها گذاشتم. بعدنم برای اینکه اینو تکمیل کنم مستر دوممو تو فایننس از دانشگاه سیتی یونیورسیتی لندن گرفتم، بیز بیزینس اسکول، با اسکالرشیپی که از HSBC داشتم، و کماکانم فکر میکردم خیلی ادامه تحصیل و درس خوندن و اینا خیلی کار جذابی نیست، ولی خب بالاخره این مستر دومی رو نمیتونستم دیگه، دیدم چیز جذابیه،
پولش هم یکی دیگه داره میده،
حتی هزینه زندگی و اینا هم اسکالرشیپ و تویشن ویو و همه اینا رو تونسته بودم از خود دانشگاه هم یه سری دوباره اسکالرشیپ و تویشن ویو و اینا رو بگیرم. برای همین اونم رفتم، دیگه برگشتم مطمئن بودم که نمیخوام ادامه تحصیل بدم، ولی به من گفتن که چون دکترا نداری میگه خوب نیست دیگه، تو لج و لجبازی دیگه دکترم از علامه گرفتم تو همون بحث مدیریت مالی.
درود بر شما. این داستان اسکلارشیپ هم به اون بگین چه جوری شد، چون فهمودین که HSBC درس فاند کرد.
ببینید اون دوره هنوز HSBC توی ایران آفیس داشت و
بانک
HSBC اگه درست خاطرم مونده باشه برج سایه بود روبروی پارک ملت، اونجا هنوز آفیس داشت. راندای مختلف اینا مصاحبه های کتبی و حضوری و آنلاین و اینها برگزار کردن، و تا جایی که من شنیدم بچه هایی که اسکالرشیپ رو هم داشتن معمولا کسی بر نگشت ایران. من فکر کنم اولین کسی بودم که برگشت، بعدم به خاطر تحریم ها چون HSBC از ایران رفت طبیعتاً دیگه اسکالرشیپ و چیزی هم وجود قاعدتا تا الان دیگه نداره.
خیلی عالی. خب بعد از اون چیکار کردین از دانشگاه اومدین تا برسیم به داستان فیروزه که خیلی جذاب و شنیدنی؟
من توی در حقیقت چون بحث بازار سرمایه رو هدف گذاشته بودم، توی نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داشتم فعالیت می‌کردم. سال 90-91 مدیر عامل آرمان آتی شدم که دوباره نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس بود. بعد از اونجا مدیر عامل عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن.
یعنی اولین کارتون مدیر عاملی آرماتور؟
نه، توی سیدکو و شرکت های سرمایه گذاری اینا کارو شروع کردم، ولی دیگه بعد از 7-8 سال اولین پوزیشن مدیر عاملیم دیگه هلوش سال 90-91 بود تو آرمان آتی. بعد از 3-4 سال رفتم سرمایه‌گذاری صنعت و معدن که دوستان بورسی با نماد و صنعت میشناسنش. 3 سالی حدوداً اونجا بودم. بعد رفتم به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، نماد و بانک، باز برای اونایی که اهل بورس هستن. تا 401 اونجا بودم. بعد از اونجا برگشتم مجدداً به فیروزه. چرا میگم مجددن؟ چون وصنعت رو در حقیقت نصف دوره مدیریت هم سهامدار عمده بانک صنعت و معدن بود و نصف دوم گروه مالی فیروزه بود که عملا توی قبضه مالکیت، نمیدونم ترجمه خوبی برای اکوزیشن هست یا نه، تملک وصنعت دوره دومش با فیروزه بود.
درسته. خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی عملا از سمت فیروزه شما اونجا بودین؟
بله دیگه، یعنی من هیئت مدیره جدید هم دوباره من رو به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد.
درسته. شما هیچ وقت مشکل مهارت مدیریتی نداشتین؟ چون تو درست تحصیل دانشگاهی که داشتین، درسته که مدیریت خونده بودین، ولی تمرکزتون رو بحث مالی بود، درسته؟
ببینید سوال خوبیه. مشکل که طبیعتاً وجود داره، مشکل که وجود داره و تقریبا من دائم دارم یاد میگیرم. یعنی مقایسه که میکنم خودم رو در طول سالهایی که گذشته، به نظر خودم هر سالم تغییر کردم و دارم یاد میگیرم و مسیر طولانی هم روبروم هست. اما نکتهش اینه که مثل خیلی از مهارت‌های دیگه میمونه، مثل حتی یه بخشیشو میخوام بگم، مثلا شنا کردن میمونه مهارت. شما نمیتونی بگی که من باید به یه مرز ایدئالی برسم و بعد اقدام کنم. شما باید توی عمل یاد بگیری و مهارتت رو بهتر کنی.
خب این باعث نمیشه که کسب و کار دچار ریسک بشه؟ ببینید کس... مدیر کارآموز ما مثلا داریم همچین فضایی؟ نه منظورم اینجا نیست، کلا تو دنیا.
ببینید من میخوام از این زاویه بهش نگاه بکنم که اولا که ریسک تو دل کسب و کار هست. این یه بحث. باز از مثال دیگه بخوام برات بزنم، اینکه میگیم میخوام بریم شنا بکنیم، مثل شنا کردن میمونه یا مثل کوهنوردی میمونه، به این معنی نیستش که دل به دریا بزنیم بدون هیچ یادگیری، آموزش و مربی بپریم تو آب، یا همین شکلی من با همین لباسی که الان پیش تو هم بلندشم برم قله. این شکلی نیست. این خیلی دیگه اسمش ریسک نیست، به مرز حماقت و اشتباه‌های جبران ناپذیر و اینها میرسه. باید آگاهانه باشه و همیشه شانسی که من داشتم این بوده که مشاوران باسواد و دلسوز کنارم بوده و همیشه ازشون یاد گرفتم.
مثل میتونید مثال بزنید؟
100%. ببینید برای مثال بخوام برای هر کدوم از اینها بگم، دوبار ذکر خیر در حقیقت دکتر اسلامی میشه، سهامدار عمده آرمان آتی خود دکتر اسلامی بودن. بعد از فوتشونم پسراشون علی و سعید، خب جفتشون از رفقای خوب من بودن و خود اون نتورک خیلی کمک میکرد. بعدنم که به وصنعت رفتم باز به همین ترتیب بود. خب اون نتورک قبلی که کماکان وجود داره و توی نتورک جدید هم آیه مهندس علی اشرف افخمی که مدیر عامل وقت بانک بودن، خب من خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم و بدنه مشاورینی که دوباره اونجا بود. حالا از اونجا به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بخوایم نگاه بکنیم، همین اتفاق داره اونجا هم به همین ترتیب میفته. گروه مالی فیروزه رو بخوایم نگاه بکنیم، خود آقای روزبه پیروز به عنوان فاندر این مجموعه کاملا آدم ویژنری و استراتژیک، و باقی مدیرانی که توی مجموعه هستن، خود مدیر عامل گروه جناب ربیعی و مشاورینی که باز توی گروه حضور دارن، اینا همشون فرصته، یعنی فرصتی است که تو میتونی از این آدم‌های مختلف یاد بگیری، بازخورد بدی، آنچه که فکر میکنی رو باشون مرور کنی و بری مرحله بعد.
سمتتون الان تو گروه مالی فیوزه چی هست؟
من عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری.
درود بر شما. خب یکم بریم سراغ چیزی که باعث شد من در خدمت شما باشم. در اصل گروه مالی فیروزه یک رویدادی داره به نام نگاه فیروزه. من قسمت اول این رویداد که بودم، فکر میکنم آبان بود یا آذر بود، تقریبا میشه گفت نصف اصلا متوجه نمیشن داریم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم، یعنی بیشتر مثلا 70% نمیفهمیدم. تو این دفعه دوم به طور ناخودآگاه، نمیدونم حالا سرچ کردم یا چه اتفاقی افتاد، تقریبا 10% نمیفهمیدم. و بعد اون موقع که فهمیدم این 90% در مورد چی داره صحبت میکنه، انقدر برام جذاب بود از چند منظر. یکی این که شما یه سری متریک ها و معیارهایی ساختین که اینها خارج از فضای اون تحلیل وجود نداشت، مثل قیمت حسی دلار فیروزه،
شاخص احساس دلار فیروزه.
خب که اینا بیرون از این فضا وجود نداره. و یکی هم قیمت، اگر اشتباه نکنم قیمت دلار در هر صنعت بود، اینم فکر کنم خودتون
بله درست. و یا مثلا شاخص کامودیتی فیروزه، اینا شاخصایی است که عملا خودمون طراحیش کردیم چون ابزار کارمون بوده و تا مدت‌ها برنامه‌مون بر این منوال بوده که خب این اینا ابزار کارمونن دیگه، داریم باهاشون سرمایه‌گذاری‌ها رو متر می‌کنیم و انجام میدیم، حالا یا وارد میشیم یا خارج میشیم یا نگه میداریم. اما بعد از یه مدتی حس کردیم که اینا که ابزار کار ما هستن، مردم هم علاقه دارن که از این زاویه با سرمایه‌گذاری آشنا بشن و این اطلاعات براشون جذابه. برای همین برای در حقیقت مشتریای خوبمون یا به نوعی زینفعان یا زیمدخلانی که مرتبط با گروه هستن، یه ماه در میون فصلی توی قالب نگاه فیروزه دوره هم جمع میشیم و این بحثی که در مورد نگاهمون راجع به فضای سرمایه گذاری توی ایران هست و با همدیگه مشترک میشیم. و این ادبیات هم بازخوردی که گرفتیم این بود که دوست دارن که از این زاویه و از این ابزار آشنا بشن و با این عینک و لنز به حوزه سرمایه گذاری
به خاطر اینکه احساس میکنم ملموسه. این دلیل اول بود. دلیل دوم این که سه تا دلیل داشت. دلیل دوم اینه که با اینکه در مورد سرمایه گذاری حوزه‌های مختلف شما صحبت میکردین و سخنرانهای مختلف از مجموعه فیروزه، یه بخشی از ماجرا تمرکز بود روی بازار سرمایه و اینکه بازار سرمایه چقدر میتونه بازگشت سرمایه داشته باشه. جدا از این تو اون رویداد اولی که منده بودم، انتهای رویداد فهمیدیم که خب ما روی گیم استودیو سرمایه گذاری کردیم. خب کسایی که اونجا نشسته بودم بیشتر من نگاه که میکردم، ولی چند نفری هم میشناختم، سرمایه گذاری سنتی بودن و برام خیلی جالب بود که شما از مثلا سرمایه گذاری رو دیجی کالا و فلان اینا رد میشدین و بعد میگفتی خب من روی گیم استودیو هم سرمایه گذاری کردم. یعنی این برام این نگاه به دلیل خود من 4 سال تو فضای موبایل گیم خارج از ایران کار میکردم، این نگاه برام جذاب بود. یکم در مورد این میخوام صحبت کنیم که اگه قرار باشه شما فضای آینده کسب و کاری و اقتصادی ایران رو کوتاه یک چشم‌اندازی به همون بدین، از نگاه این که مخاطبین ما بیشتر کسب و کارهای نوپا هستن و کسایی که تو این کسب و کارها کار میکنن، یکم از این میتونی به همون بگین که سال آینده چجوریه؟
ببینید، ما سال آینده به نظر میرسه که باید حواسمون به میزان آدرنالینی که قراره تو خونمون ترشح بشه خیلی حواسمون باشه. اتفاقات به هر حال مؤثری میتونه رخ بده. ما اگه بخوایم از اقتصاد جهانی شروع بکنیم، برخلاف اون چیزی که ممکنه بعضیا تصور کنن که ما یه جزیره جدایی از اقتصاد جهانی هستیم، واقعیت اینه که اینطور نیست. ما باید کاملا اتفاقایی که تو دنیا میفته رو دنبال کنیم و ببینیم داره به چه سمتی میره، چون رو بیزینس و کسب و کار ما تأثیر میذاره. اصل ماجرا از کجا میاد؟ اینکه اقتصاد ما یه اقتصاد گازی نفتی هست و کمودیتی محور، و خب هر دوتای اینا تو بازارهای جهانی داره قیمت گذاری میشه. برای این خیلی اتفاق مهمیه که ما بدونیم حوزه انرژی داره کجا میره. سایر کمودیتی هم به همین ترتیب هستن، سنگ آهن، فولادی ها، باقی معدنی ها، مس. و مشتری عمده محصولات کمودیتی و حتی الان دیگه میتونیم بگیم حوزه انرژی ما هم چین هست، و چین خب بالاخره دومین اقتصاد دنیاست، بنابراین کاملا تأثیر میپذیره از دنیا و تأثیر هم میگذارد. بنابراین ما در مورد اقتصاد جهانی که صحبت میکنیم، به چین که میرسه بعد دبل کلیک کنیم، تازه بیشتر حواسمون باشه که داره چه اتفاقی میفته.
اصلا این ورشکستگی که این شرکت اورگرین داشته فکر میکنم تو کل دنیا تأثیر داره.
دقیقا، و برای ما هم این تأثیر مهمتر هست، چون به صورت مستقیم داریم با چین کار میکنیم و مشتری خیلی از محصولات ما در حقیقت صنایعی هستن که توی چین دارن کار میکنن. بنابراین در سال 1403 به نظر میرسه که این قسمت مهمیه، این که اختلافاتی که و جنگی که بین روسیه و اوکراین هست تأثیریش که رو حوزه انرژی داره میذاره، روی قیمتها داره میذاره، و کمتر شدن نرخ رشد چین. اینا چیزاییست که ما باید بهش حواسمون باشه و دقت بکنیم. برای مثال تو سمیناری که بودی به شاخص کمودیتی فیروزرم اگر حافظم درست یاری بکنه ما مرور کردیم، چون اینا چیزایی است که میاد کل این فضا رو خلاصه میکنه تو اون شاخص، برای اینکه تو یه نگاه بخوایم ببینیم که داریم کجای ماجرا وایسادیم، قبلا چه جوری بوده و حالا پیش بینیمون به چه ترتیب
حتی
است.
یه کارشناس اومد در مورد اقتصاد چین هم اونجا صحبت کرد، یعنی به صورت مجزا تمرکز روی این حوزه هم داشت.
مهمه، چون ما بالاخره باید بدونیم و اینا ریسکایی است که از اون حوزه در حقیقت باهاش رو به رو هستیم. یه لایه بیایم پایین‌تر تو حوزه ملی بخوایم نگاه بکنیم، یکی از چیزایی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه که داره چه اتفاقی میفته کسری بودجه است. کسری بودجه‌ای که ما الان باهاش رو به رو هستیم، کسری بودجه جدیه، به نظر میرسه که با انضباط مالی هم قرار نیست کم بشه. بنابراین ما اینطور به نظر میاد که به سمت خلق نقدینگی خواهیم رفت. این خلق نقدینگی رو ممکنه بتونیم در بازه‌های کوتاه مدت یا میان مدت مدیریتش بکنیم، ولی در بلند مدت حتما اثرات تورمی خودش رو میگذارد.
یعنی همون چاپ پول دیگه
به نوعی. حالا اگر من تأکیدی که داشتم در کوتاه مدت میتونیم مدیریت بکنیم، این باعث میشه که بیایم رو این تیکه بهتر دقت کنیم که در کوتاه مدت میتونه پس انحراف داشته باشه و چگونه باشه. بر فرض مثال تو در حقیقت ماهی که من نمیدونم کی برنامه پخش میشه، ولی در بهمن ماه که داره برنامه ضبط میشه، میتونیم دوستانی که دارن میشنون میشه ماه گذشته، الان هنوز تو بهمنی، بانک مرکزی اوراق سپرده در حقیقت 30% رو اجازه انتشارش رو به بازار پول و سیستم بانکی داده که بتونه یه بخشی از این نقدینگی رو جمع بکنه که موفق هم بوده. شما دقیقا میبینید که تأثیری که در کاهش قیمت دلار در بهمن ماه بود تأثیر همین استراتژی به نظر منم از این زاویه درست بود، چون میتونست اقتصاد و رفاه مردم رو خیلی تحت تأثیر قرار بده، ولی پولو جمع کرد، این پولو از تو دست مردم جمع کرد. بنابراین شما میبینید که قیمت دلار مدیریت شد، اون افزایشش رو که یه قله‌ای هم رسیده بود برگشت پایین، ولی خب طبیعتاً داره رو باقی کسب و کارا هم تأثیر میذاره دیگه، رو باقی بازارها و اسید کلاس هم تأثیر میذاره. این شما وقتی که قیمت دلار کنترل میشه، سایر بازارهای سفته بازی مثل طلا هم به همون میزان کنترل میشه. ابزارهای دیگه ای هم البته وجود داره، ولی به صورت اصلی شما خدمتتون اشاره کردم. بازار سهام هم همینطور قیمت ها اون روند افزایشیشون کنتر میشه یا متوقف میشه و کاهشی میشه. بنابراین مسکن، این همه ی اسید کلاس ها این اتفاق روشون میفته. اما نکته ای که باید دقت بکنیم اینه که قدم های بعدی به چه ترتیب هست، چون شما این سیاست رو کنترل قیمتیش میتونه مطلوب باشه، ولی کن وقتی که هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها میره بالا، یعنی اینکه پول رو از دست مردم به عنوان سپرده بگیرن میاد بالا و به 30% میرسه، طبیعتاً وقتی که میخواد این رو به عنوان تسهیلات به کسب و کارها بده، چون قیمت تمام شده پول براش بالا هست، نرخ تسهیلات میاد بالا.
به قول آقای قرضی هزینه پول زیاده.
هزینه پول زیاده. و این چه اتفاقی میفته؟ و این داره دوباره فشار میاره روی کسب و کارا، رو تولید کننده، تو ارائه دهنده خدمات که میخوان پول رو تأمین بکنن. نرخ سود برای اوراقی که تو بازار بدهی هم هست به همین میزان افزایش پیدا میکنه، چون اینا بازارها ظروف مرتبط هستن، نمیتونه یه جا افزایش پیدا کنه یه جا افزایش پیدا نکنه. وقتی که هزینه مالی برای کسب و کارا میره بالا، این به این معنی است که قیمت تمام شده داره برای اینا میره بالا. وقتی قیمت تمام شده اینا بره بالا، پس قیمت محصولشون میره بالا و این میشه بله، و این فشاری است که افزایش قیمت از محل عرضه کننده میتونه ایجاد کنه. اگه اونجا رو هم کنترل بکنیم، خب شرکت ها ورشکست میشن و توان تولید کشور میاد پایین. این اون پیچیدگیایی است که اقتصاد بهش اصطلاح میگیم یه اکوسیستم خودش، یعنی شما خیلی دستوری نمیتونی بیای یه تیکشو درست کنی، یه تیکه رو دست بزنی باقی قسمت ها هم ریاکشن به شما نشون میده.
دقیقاً، خیلی هم جذاب. حالا این از نگاه کلام به قضیه نگاه میکنی و اتفاقاتی که میفته و بحث خلق نقدینگی، حالا یه کسب و کاری بخواد حالا تو اسکیل اسمال اند مدی کوچیکا بخوان زنده بمونن، باید چیکار کنن سال آینده؟
ببینید چند تا نکته هست. یکی این که بحث جریان وجه شرکتشون رو خیلی باید حواسشون بهش باشه، چون شما یه سری هزینه دارید که ثابته، هزینه پرسنل، اجاره، اینا هزینه هاییست که داری میدی و بعد روشون خیلی کنترل داشته باشی، چون خیلیشون قطعیه، دست شما هم نیست. چون اون سمت ماجرا که فروش شما هست و درآمدت هست، با توجه به تورم احتمالی و کاهش قدرت خرید بخش عمده ای از مردم، چون شما یه حداقلی که سرمایه گذاری های خوبی داشتن و دارایی داشتن، تو این تورم اتفاقا بیشتر هم سود میکنن، ولی طبقه عادی و عموم مردم قدرت خریدشون که کاهش پیدا میکنه، ممکنه تو فروش شما به مشکل بخوری. برای همین شما بحث نقدینگیتون خیلی خوب مهم میشه. یا ممکنه بتونی بفروشی ولی نقد نتونی بفروشی، حالا بسته به محصول و سرویسی که داری و خدمتی که داری ارائه میدی. بنابراین یکی از موضوعات مستقل از سود و زیان مدیریت جریان وجه نقد شماست که ورودی و خروجیتون رو باید حواستون بهشتون باشه.
کمون کش فلو دیگه، درست؟
کش فلو. من خیلی دارم سعی میکنم کلمات فارسی رو استفاده بکنم. موضوع بعدی اینجاییست که اگر شما پول لازم نداری، پول لازم دارید، نرخ تأمین مالی وقتی داره میاد بالا به نسبت برای همه داره میاد بالاتر. بنابراین شما اگر نتونی از سیستم بانکی وام بگیری یا اوراق بدهی تو بازار بدهی منتشر بکنی، گزینه‌هات محدودتر میشه و مثلا میتونی بری سراغ سکوهای تأمین مالی جمعی، کراد فاندینگ،
مثل کارنکراد،
مثل دونگی.
بله. و خب شما رو دونگی سرمایه گذاری کردیم؟
بله، ما دونگی رو در حقیقت الان سهامدار عمده دونگی گروه مالی فیروزه هست که یکی از در حقیقت این خرید هم تو فصل پاییز عملا انجام شد. دلیلش، یکی از دلایلش این بود که خب ما می‌خوایم سوپرمارکت مالی کاملی رو داشته باشیم و سرویس‌های مختلف رو بتونیم به مراجعینمون بدیم، و اینکه به نظر میرسه بحث تامین مالی بحث جدی خواهد بود، چون همون جوری که من به شما اشاره کردم باید حواسمون به جریان وجه نقدمون باشه. خب اگر منفی بشود که احتمالش زیاده به خاطر فشارهایی که بهش اشاره کردیم، خب شما باید تامین مالی کنی. تامین مالی از بازار پول سخته، از بازار بدهی مجددا سخته، برای شما ممکنه مجبور شید برید سراغ راه حل‌های دیگه، و راه حل‌های دیگه هزینه بسیار بالایی هم داره برای شما، یعنی باز بالاتر از سیستم بازار پول و بازار بدهی هم هست. بنابراین اینا اون چیزاییست که شما باید حواستون باشه. من تعمدن رو بخش مالیش تمرکز کردم، وگرنه که خود عزیزانی که در کسب و کارها مالکین و مدیران ارشدشون هستن میدونن که حالا از جنس مشتری و از جنس استراتژی و از اینکه چه ولی و عدی اصلا داری میدی و اونها که سر جای خودش، ولی به نظر میرسه که 403 از این زاویه هم یه مقدار امکان اذیت شدن افزایش بده کرد.
بله. 3 2 1. خب اینجا اون بحث بی ام پی ال ها، یا خلاصش بگیم این خرید اقساطی ها، الان خیلی رو بورس اومده. اسنپ پی الان داره 1 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون در اصل تراکنش ها اعتبار میده. تارا داره میانگین 500,000 تومان میده و از اون برم این سرای ایرانی و نمیدونم فرش و فلان اینا، اینا هم همه دارن در اصل خرید اقساطی میدن. اینا فکر میکنم در روند همون پیشبینی اقتصادی انقدر گل کردن، درسته؟
همینطوره و به نظر میرسه که این داستان ادامه دار هم هست و حتما کسب و کارها تو لیول های مختلفی که هستن باید به این مدل فروش توجه کنن. این مدل فروش خودش داره یه فشاری میذاره روی جریان بچه نقد، پولی که میاد تو شرکت و میره بیرون. بنابراین و این موضوع دوباره تو 403 داره پررنگتر هم میشه و کسی که اینجا پول دستش باشه میتونه سود رو ببره. به عبارتی یه نفر ممکنه کلی زحمت بکشه یه چیزی رو تولید کنه، ولی چون این ابزار رو نداره، اصل سود به کسی میرسه که این محصول رو ازش میگیره و با مدل اقساطی داره میده به مشتری و سود اون داره میبره و قدرت چانه زنی اصلی دست اونه. کجای موضوع خطرناک تر میشه؟ موقعی که اون بازیگری که وسط این داستان قرار گرفته و با مشتری در تماس هست میتونه دیگه بعد از یه مدتی خیلی از موارد رو به تولید کننده دیکته کنه و یا تولید کننده داخلی رو با یه صادر کننده خارجی جابجا کنه، به خاطر اینکه اونه که دسترسی به مشتری داره و میتونه اونو جذب کنه. اینا مواردی است که خیلی مهمه. ما تو 402 شاهدش بودیم، تو 403 با توجه به روندی که داریم پیش بینی میکنیم پررنگتر هم میشه.
یه اصطلاحی که دوستان به کار بود، گفت اگر جمهوری الان تشریف ببره میبینین که مگس پر نمیزنه. و شورای رقابت نامه‌ای زد 2-3 هفته پیش که اینا دارن، این دوتا سرها دارن بازی رو به هم میزنن و از اون بانک ها، دوتا بانک انگار اومده پشتشون و اونا دارن تأمین منابعشون رو انجام میدن. این به نظرتون فضای اقتصادی فروش لوازم منزل رو حداقل بگیم به هم میزنه؟ یا حالا هر چیزای دیگه، یا حالا به صورت آنلاین؟
میبینید اون چیزی که هست اینه که قطعا این روند تاثیرگذاره و بحث شورای رقابت هم میتونه مطرح باشه، ولی ما یه چیز رو حواسمون باشه، ما نباید قانون رو به سمتی ببریم که نهایتا مصرف کننده ضرر کنه. این یه چیزیست که مصرف کننده میخواد، ما باید حواسمون باشه که به اون سمتی بریم که مصرف کننده نهایتا ما رو انتخاب کنه، نه اینکه اگه یکی دیگر داره انتخاب میکنه یه سری محدودیت بذاریم که اون نتونه کارش رو انجام بده بعد ما برندشیم.
پس این شورای رقابت کارش اشتباهه به نظر؟
شورای رقابت کارش درسته، ولی موضوع این نیستش که چرا اون شرکت این کار داره میکنه. مهم اینه که شرایط برای همه فراهم باشه که اون کارو بکنن. یعنی اون فیرنس بودنه، آره، انحصاری بودن است که کارو خراب میکنه. بنابراین اون چیزی که من سعی کردم بگم اینه، ما باید این توان رو داشته باشیم که اگر رقابت منصفانه شد ما هم بتونیم به عنوان بازیگر وارد شیم. اون چیزی که بده انحصاره، وگرنه اگه شما داری یه سرویسی میدی که مشتری خیلی خوشش میاد و میاد پیش شما و بغل دستید اون سرویس رو نمیتونه بده، این لزوما اتفاق بدی نیست. کی اتفاق بدی میشه؟ موقعی که شما میخواید و میتوانید هم اون سرویس رو بدهید ولی شرایطش رو برای شما فراهم نمیکنن. این میشه رانت. و نتیجه رانت میشه اون انحصار. رانت و انحصار بده.
بله
متوجه. وگرنه اینکه به مشتری خوش بگذره که اتفاق بدی نیستش که.
توی بریک کوتاهی که الان داشتیم در مورد این شاخص احساس دلار فیروزه صحبت کردیم و تحلیلش که زمان ترامپ چه اتفاقی افتاد، یکم در مورد این توضیح میدین که این چه جوری محاسبه میشه، چه چیزی رو نشون میده و فکر میکنید تو سال آینده این شاخص احساسی چقدر تغییر میکنه؟
ببین من خلاصش رو بخوام بهتون بگم، یکم مفهومش ممکنه پیچیده باشه، خصوصا اگه دوستان نمودار رو اینهاشو نبینن سخت‌تر هم میشه با توضیح دادن، ولی من سعی میکنم خیلی خلاصه به زبان سادش بگم. اینه که شما فرض کنید میاد قیمت دلار رو در حال حاضر میگیرید و میایید میگید که قیمت دلار در روزهای قبل هم به چه ترتیب بوده، ماه قبل، دو ماه قبل، فصل قبل، سال قبل، همه اینها. ما تورم رو هم داریم، بنابراین تک تک در حقیقت قیمت‌های دلاری رو که درست کردیم رو میایم بر اساس تورم ریال افزایش میدیم و بر اساس تورم دلار کاهش میدیم. این به یه عددی میرسه. این عدده نشان دهنده احساس واقعی ما نسبت به قیمت دلار اون موقع است. مثلا میگم فرض کنید در زمان انتخاباتی که تو سال 99 اتفاق افتاد قیمت دلار نزدیک 30,000 تومان شد، ما الان ممکنه احساس درستی نسبت به تأثیری که دلار 30,000 تومانی رو اقتصادمون داشته الان حس نکنیم، اما اگه بیایم با این تورم رشدش بدیم، با ریال و با دلار کاهشش بدیم، به این نتیجه میرسیم که 30,000 تومان اون موقع مساوی 78,000 تومان الانه. الان دیگه یه سنس پیدا میکنیم، الان دیگه یه احساس پیدا میکنیم که 78,000 تومان خیلیه و ما خیلی اذیت میشیم.
الان چقدر این
قیمت دلار الان چقدر؟
شما احساسیش
عرض کردم، نه خب یه عدد نیست دیگه، یه نموداره.
نمودار.
یه نموداره که یه سری قله داره و یه سری دره داره، یعنی ما پیکشو که خدمتتون گفتم 70 خورده ایه، قرارش هم بخوایم حساب کنیم ابتدای دوره آقای احمدی نژاد که به قیمت هولوش 17,000 تومان میرسیم، یعنی همین اقتصادی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تو طول این دوتا بازه هم 17,000 تومان رو تجربه کرده، هم 77,000 تومان رو تجربه کرده، که ما الان ولی یه سنسی پیدا میکنیم که اگه الان دلار 17,000 تومان میشد ما چقدر پول دار بودیم، یا اگه 78,000 تومان بود چقدر اذیت بودیم.
متوجه
احساسو برای این براش روش گذاشتیم.
پیش بینی آینده هم بهمون میده.
ببینید از این ابزار شما میتوانید استفاده بکنید که یه پیشبینی ها یا یه برآوردهایی رو به شما بده. چه شکلی میتونید استفاده بکنید؟ بیایید بگید که ما در چه شرایطی بودیم که قیمت دلار آنقدر بود. اگر اون شرایط پیش بیاید احتمال این که ما دوباره به همون قیمت رو تجربه کنیم چقدره؟ یعنی یه ابزار تحلیلی برای مکالمه این موضوع.
خیلی عالی، خیلی جذاب. شما جزو هیئت پذیرش مجموعه تپسی هم بودین برای وارد شدنش به در اصل بازار
فرابورس ایران.
یکم در مورد تپسی به اون میگین که چه اتفاقی افتاد؟
ببینید من کیس تپسی از این زاویه به نظر من کیس جذابیه که توی فضای اکوسیستم استارتاپی ایران عملا شکل گرفت و واقعا به عنوان یه استارتاپ کارشو شروع کرد، جذب منابع کرد، بزرگ شد، رشد کرد، سهامداراش این هین در طی این فرایند تغییر کردند و نهایتاً به میز هیئت پذیرش فرابورس هم رسید. شرکت سختی بود برای تصمیم گیری در مورد پذیرشش، شاید رد کردنش از خیلی جهات آسان‌تر بود به خاطر اینکه خب ما تو هیئت پذیرش به صورت سنتی این تیپ شرکت‌ها رو نداشتیم. خود من اگر اشتباه نکنم بالای 50 تا شرکت رو توی بورس توی هیئت پذیرششون بودم، ولی فرض کنید مثلا یه کارخونه سیمان میاد، یه کارخونه پتروشیمی میاد، یه کارخونه فولادی میاد، خب اینا خیلی مشخصه که شما با چه متری باید اینا رو نگاه کنید، آیا میتوانند یا نمیتوانند. شرکت کلی کارگر داره، خط تولید داره، زمین داره، ساختمون داره، شما خیالت از یه جهتهایی راحته که اینا که سر جاشون هستن هر اتفاقی بیفته، بنابراین شما سهام داره خوردت خیلی خطر نداره، یا خطر اگر داره ریسکش رو میشه اندازه گرفت و مدلای مدیریت ریسکش دیگه در اومده. اما وقتی شما به یه شرکتی مثل تپسی میرسید که ساختمون خاصی نداره، دارایی فیزیکی و مشهود خاصی نداره، بیا اپلیکیشنی رو موبایل آدم ها که تصمیم گرفتن این اپلیکیشن رو نصب کنن و اگه میخوان تاکسی بگیرن روش کلیک کنن، همین، و یه یوزر و یه تعدادم راننده که دوباره همین کار کردن که حاضرن بیان و این سرویس رایدو آره در حقیقت ارائه بدن. یه اپلیکیشن چیز بیشتری نیست که یه سری آدم پذیرفتن اینو اونجا نصب کنن. حالا اینو چجوری میخوای ارزش گذاری کنی؟ چجوری میخوای ریسکاشو مدیریت کنی؟ استانداردهای حسابداری ما آیا اصلا پشتیبانی میکند یا نمیکند؟ که در مورد این کیس نمیکند بود، کار تا اونجا رفت جلو که اصلا مکاتبه با دفتر فنی اتفاق افتاد، اونا نامه زدن و نامه تازه کاملا مفهوم نبود، یعنی قرائت‌های مختلفی رو میشد از اون کرد نهایتا، ولی الان دیگه با خیال راحت میشه گفت که تصمیم درستی بود پذیرش تپسی، چون بعد از پذیرشش خب هم قیمتش رشد کرد و هم حجم معاملات مناسبی داشت و هفته گذشته هم که البته احتمالاً زمانی که عزیزان دارن میشنون میشه ماه گذشته، ماه گذشته مثلا سهامدار عمدهش عوض شد و 70% گل رنگ در حقیقت سهامدار عمده تپسی شد. بنابراین این تجربه نو قشنگی بود که چرخه در حقیقت از ایده تا اگزیت کامل فاندر و سهامدارای اولیه دیگه شکل گرفت. من تو صحبتام البته یه اشاره کردم به موضوع اکوسیستم، ما شرکت‌های مشابه تو حوزه حتی تک و آی سی تی داشتیم، شما میتونید مثل آب، مثل همکاران سیستم، مثل افرانت، اینا به هر حال تو این حوزه ها به عنوان سهامی خاص شروع کردن، بزرگ شدن و آی پی او هم شدن. حالا همکاران امنه هم انجام داده بود، اونم آورده مثل سپیدار، یعنی میخوام بگم مجموعه این اتفاقات بوده. ولی تپسید شکل گیریش خیلی تیپیک اون تبلیغاتی بود که رو بحث اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیان‌ها و اینا داشت شکل میگرفت. زمانی که همکاران سیستم پرفرض اومده بود اصلا این بحثا خیلی تو ادبیات مدیریتی جا نیفتاده بود، تو رسانه هم نیومده بود، دانش بنیان و تک و اینا نبود اون موقع ها. ولی خب این فضا برای تپسی این شکلی بود و مضافه بر آن که فاندرها هم و سهامداران اولیه و حتی کسایی که سیدمانی و اینها هم داده بودن همه اونا اگزیت کردن. یعنی اینم باز یه اتفاقی است که
جالبه.
به اتفاق به نظر من جالب و خوبی بود که شکل گرفت و به هر حال کسایی که میخوان وارد این فضا بشن یا الان تو این فضا هستن میتونن یه روزنه‌ای رو و یک راه رفته‌ای رو ببینن که با موفقیت به انجام رسید.
معمولا اینجوریه که انجل اینوستورها یا سرمایه‌گذاران فرشته کسایی هستن که اگزیت کردن از استارتاپشون و فروختن و حالا با پولی که به دست آوردن و دانشی که دارن یه راهی رو بلدن و میان میگن حالا من رو این و این و این سرمایه گذاری میکنم. مثلا قبل از این آقای حسام آرمندهی هم شخصا اصلا روی چند تا بیزینس سرمایه گذاری کردن از انجل اینوستور و این به نظرم با اضافه شدن آقای منشیپور به این داستان، یعنی به این انجل ها، این جمعیت انجل های ایران میتونه یه مقدار بزرگتر بشه. حالا از نگاه گلرنگ اگر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، یعنی سرمایه گذاری هایی که امسال خیلی سرصدا کرد، یعنی افودی که وارد شد و کلی نشست خبری داشت و اینها و گفتن ما الان مشهد داریم کار میکنیم اینها و بعد از اون بر خریده سهام عمده تپسی، شما نگاهتون اینه که گورنگ چی کار میخواد بکنه؟ یعنی چجوری میشه این از لحاظ اقتصادی توضیح داد؟
ببینید، برنامه‌ای که در حقیقت مجموعه گلرنگ داشته، به خاطر اینکه در بورس این معامله انجام شده، برنامه‌اش روی کدال هم قرار گرفته و بر کسانی که به این موضوع علاقه مندن میتونن اینو مطالعه بکنن. ولی مستقل از اون ماجرا بخوایم خیلی سرراستر و راحتتر بهش نگاه بکنیم، به هر حال این به نظر میرسه با توجه به مواردی که اشاره کردین، تپسی، الوپک، اون هم دوباره مالکیت اخیری بود که گلرنگ انجام داد. گلرنگ چند تا موضوع براش مهم هست. اگه تاریخچه صنعتی مجموعه رو نگاه بکنیم، خب یک زمانی با رفتن به سمت مشتری میتونستن محصول رو به مشتری برسونن، برای همین محصولات رو وارد میکردن. توی بازه زمانی به اجاره کارخونه رسیده بود، توی بازه زمانی کارخونه ها تملیک شد و ساخته شد و اینها، حالا هر کدومش با وزنهای مختلف و زمانهای مختلف، یه بخشش هم تولید کننده از ابتدا بودن. بحث رشدشون رو دارم میگم. این اتفاق افتاد. یکی از ترنراندهایی که به نظر من بسیار جذاب بود، بحث افق کوروش بود که باز به عنوان جایی که بیاد و به مشتری برسه. به نظر میسه مجموعه گلرنگ اینو حواسش هست کامل بهش، که خیلی خوبم روش کرد افق، و الان دوباره خودش یه شرکت بورسی بزرگ هست که داره محصولات گلرنگ و سایره در حقیقت تولید کنندگانو به مشتریاشون میرسونه. به نظر میرسه که در استراتژی کلان به یه جنبندی رسیدن که من لست مایل دلیوری رو هم انجام بدم و محصولات رو درب منزل هم بتونم
تحویل بدم. تارار هم دارن دیگه، یعنی از اون بله. شاخص خرید اختصاصی رو هم اضافه کرد
که باز تسهیل میکنه خرید رو از سمت دقیقا. و توی یه همچین موضوعاتی، مستقل از بحث تپسی که داره راید رو میده، یوزر بیس تپسی بسیار جذابه. شما چند میلیون کاربر داری، این چند میلیون کاربر رو چقدر باید هزینه کنی که بتونی رو صفحه گوشیشون اپ تو رو داشته باشن. بنابراین یه بخش عمدهش به نظر من، حدس میزنم که این موضوع هست که یه یوزر بیس خوبی رو میگیرن، محصولات رو که دارن، تولید رو دارن، فروش فیزیکی در محل‌های مختلف توزیع شده در سطح ایران رو دارن. بنابراین با اومدن یه همچین تک فرم‌هایی در کنارشون، خیلی راحت‌تر میتونن به مشتری برسن. علاوه بر اون، اضافه شدن سرویس‌های مالی امکان پذیرتر هست و سوداوری بالاتری داره. تارا رو مثال زده بودین و حرکت به سمت یه سوپر اپ که بتونه سرویس‌های مختلفی رو دیگه اضافه کنه، و این دوباره یه فضای امکان و خلق جدیدی رو میتونه برای مجموعه گلرنگ به همراه داشته باشه.
من فکر میکنم این منو بیشتر یاد ترکیب آپ و اسنپ میندازه، یعنی آپ و اسنپ خیلی الان شبیه ترکیب گلرنگ و تپسی شده، چون آپ اومد بالا، وارد بورس شد، خیلی بزرگ، با یه یوزر بیس وحشتناک. از اون ور اسنپ هم همین اتفاق افتاد. بعد اینا شروع کردن پرداخت، این یکی یعنی سرمایه گذاری کرد آپ روی اسنپ، پرداخت خودش اضافه کرد، بعد سرویس این رفت اون تو، سرویس اون یکی اومد این تو. البته فکر می‌کنم جنسشون خیلی با هم متفاوته، یعنی مالکیت گلرنگ الان خیلی پررنگ‌تره، ولی خب اونا با حفظ مالکیت خودشون دارن کار میکنن. ولی از این ور این تپسی الوپک، چون این اتفاق قبلا هم افتاده بود، یعنی من یادمه که ریحون و ریحون مرحوم و الوپک هم میخواستن یه کاری انجام بدن، احتمالا شبیه همین چیزی که الان اسمش افوده، ولی خب موفق نبودن، یعنی اتفاق به سرانجام نرسید. ولی اینجا قراره احتمالا یه سلوشن جدیدی اتفاق بیفته که یه چیزای جدیدی رو وارد کنه. فکر میکنم تا دندان اسنپ مسلح الان برای در اصل رقابت آماده است.
همینطوره، فقط اسکیلا خیلی متفاوته دیگه. مجموعه گلرنگ یکی از بزرگترین در حقیقت مجموعه های بخش خصوصی فعال تو ایران هست و مالکیت عمده این برندها و شرکت ها و کسب و کارها رو داره، بنابراین مدیریتش خیلی متمرکزتر هست. فقط با توجه به این که فرض کنید این مجموعه ها هر کدومشون مستقلا پذیرش شدن تو بورس، باید یه مدیریتی برای ماده 129 ش و اینکه سهامدارای خرد متفاوت دوتا مجموعه رو چجوری مدیریت بکنه که حفظ منافع همه در حقیقت اتفاق بیفته رو داره. در مورد آپ و اسنپ، خب بالاخره از یه جنس جوینت ونچره و پیچیدگی های عملیاتی و استراتژی بیشتری رو داره. در مورد مثال های دیگه، خب به هر حال اسکیل ها، خب خیلی اسکیل های متفاوتی بود، برای همین ما قطعا خبرهای بیشتری رو خواهیم شنید
از گررنگ.
از گررنگ
شما خبر رو هم دارین؟
بعضیش تحلیله، بعضیش خبره، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی میاد.
من فکر میکنم که سال آینده سرمایه گذاری خیلی بیشتری تو فاز استارتاپی اتفاق میفته. من چند تا خبر رو تحلیل از جاهای مختلف شنیدم. شما به نظرتون این اتفاق چقدر محتمله که فاز سرمایه گذاری تو ایران خیلی بزرگ بشه؟
ببینید، از دو طرف این فرضیه داره تقویت میشه. یکی رقابتی که مجموعه های بزرگ دارن انجام میدن و میدونن که اگر بخوان تو مارکت و بازار ایران قدرتمند بمونن به یه همچین ابزارهای نیاز دارن، بنابراین این داره عملا سمت تقاضا رو تقویت میکنه، که حالا نمونه بارزش تو 1402 میتونیم بگیم گلرنگ بود، ولی خب رقبای گلرنگ هم طبیعتاً نمیتونن آروم بشینن، باید تو این فضا فعالتر بشن. پس این میشه سمت تقاضامون. سمت عرضه هم به نظر میرسه که وجود داشته باشه، به خاطر پیچیدگی هایی که تو قسمت اول صحبتامون بهش اشاره داشتیم و سخت‌تر شدن فضای کسب و کار و رقابت. کسانی که اون پشتیبان و بکبون قوی و قدرتمند رو نداشته باشن، ادامه دادن مسیر براشون خیلی سخته. بنابراین سمت عرضه هم به حد کافی پروپیمون هست، بنابراین احتمال اتصال این دوتا عرضه و تقاضای میره بالا.
دقیقا. شما به عنوان یک سرمایه گذار، یعنی به عنوان معاون سرمایه گذاری مجموعه فیروزه که 28 همت در از سرمایه تحت مدیریت داره، به نظرتون چه فضایی توی فضای اکوسیستم استارتاپی یا نوآوری ایران خالیه یا رقابت توش کمه که نیازمند پلیرها و بازیکنهای جدیده، و شما پیشنهاد میکنید که توی این حوزه سلوشن و محصولات جدید به وجود بیاد برای سال آتی؟
ببینید، ما الان حداقل تمرکز خود من توی حوزه فینتک هست، و تو حوزه فینتک هم به نظر میرسه که هم حوزه به صورت خاص بازار سرمایه‌اش جای کار بسیار زیادی داره و کارهای جذابی میتونه تو اون قسمت اتفاق بیفته، که سرمایه گذاری هایی رو خود ما انجام دادیم، برخیش این هاوس هست، برخیش بحث خرید هست که تو 402 داشتیم، انشاءالله تو 403 هم ادامه خواهیم داد. تو حوزه های لندینگ هم باز به نظر من با توجه به همون بحث هایی که تو فضای اقتصادی داشتیم، این موضوع در 403 هم موضوع جدی باقی میمونه.
فینتک کدوم بخشش به نظرتون؟ ببین مثلا من دیشب تو رویداد رونمایی پیمان بودم، ابزاری که الان دو ساله راه افتاده ولی خب رکورده خیلی خوبی رو زده، مجموعه فرابوم که برای توسن هست، و از اون سمت هم مجموعه یک استارتاپ استودیو با همین محصول رو آوردن بالا، و عملا میتونیم بگیم که شاید بیشترین حوزه پرداخت مستقیم و کسر از حساب کاربران الان دست پیمانه. از این دست تکنولوژی ها و استارتاپ فینتکی منظورتون هست یا حوزه های دیگه ای که شاید فضاش خیلی خالی باشه؟ مثلا یکی از دوستان یه جمله جالبی به من میگفت از یه استارتاپ فینتکی، مدیر مارکتینگش، گفت تو چند تا استارتاپ حوزه ولستیک میشناسی به من بگی؟ مثلا حوزه کشفلو منیجمنت اصلا چند تا استارتاپ ما داریم تو ایران میشه به من بگی؟ ما یه سرچ کردیم مثلا همچین چیزی وجود نداره، یعنی چیزی نیستش که کنار مدیر یک شرکت باشه و کمکش بکنه، نه به عنوان فقط یک ابزار مالی، به عنوان یک ابزار مدیریتی کنارش باشه. یعنی قطعا ابزار مالی مثل همکار سیستم رایبرز، نمیدونم شرکت های دیگه، ابزارهای کشفلو منیجمنت دارن، ولی اینا برای مدیران مالیه، من فکر میکنم برای مدیران اجرایی و مدیران رده بالا احتیاج به ابزارهای از این دست وجود داره، درسته؟
من اشاره‌ای که کردم در حقیقت منظورم از بخشایی که توی بازار سرمایه بود، یه بخشش هم حوزه‌های در حقیقت ولسه، چون که ما بازار سرمایه رو نباید فقط سهام ببینیم. خوشبختانه الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ما صندوق‌های طلا داریم. خب شما صندوق طلا یه اسید کلاس جداگونه ای هست که وجود داره، یا بر اساس شرکت ها، یا صندوق های به سری تنوز جا نیفتاده، یا کانستراکشن فاند ها، صندوق های زمین ساختمان عملا میتونیم بگیم خیلی جا نیفتاد، ولی بالاخره اون حوزه ها هم وجود داره. میشه با نوهای دیگه از تو خود سهام شرکت ها اسید الوکیشن های دیگه ای رو گرفت. به هر حال خلاصش رو بخوام بگم، حوزه ویلز هم جزء جاهایی است که خالی هست، ولی خالی نمیمونه، چون همین الان من مجموعه هایی رو میشناسم که دارن روی این حوزه کار میکنن و محصولات تا الانش آزمایشی خوبی هم اومده بیرون. بنابراین حتما ما میشنویم، یا بحثایی مثل میرور تریدینگ، سوشال تریدینگ، اینها چیزایی است که ما توی
مثل ایتورو دیگه دارم.
مثل ایتورو، اینا موضوعاتی است که ما تو بازارهای دیگه، تو بازارهای پیشرفته و غربی دیدیم. معمولا هم این شکلی هست که این مفاهیم اوایلش یه سری مقاومت و مخالفت در موردشون وجود داره، ولی بعد از چند سال تو بازار ما هم کاملا جا میفته. من نمیدونم چند نفر از شنوندگان شما اهل بازار سرمایه هستن و با چه رنج سنی، ولی من خاطرم هست که اون ابتدا که این نرم افزارا و اپلیکیشن هایی که برای بحث آنلاین تریدینگ، حالا اپلیکیشن که نه، همون از طریق وبسایت آنلاین تریدینگ انجام میشد، خیلی از قدیمی های اون موقع بازار میگفتن که اصلا امکان نداره جواب بده. بازار ما بازاری است که سرمایه گذار دوست داره زنگ بزنه به تریدر، زنگ بزنه به کارگزار، و از کارگزار هم یک سری اطلاعات بگیره که بازار چه خبره، این سهم خوبه، این سهم خوب نیست. یعنی به نوعی اینوستمنت ادوایزری و مشاوره سرمایه گذاریش هم از کارگزارش و تریدرش بگیره. و آنلاین که اصلا معنی نمیده، طرف همیشه بشینه یه گوشه یا صفحه اینترنت بیاره بالا، اوردر و سفارش خرید و فروشش رو بذاره، این اصلا نمیگیره. در صورتی که الان بخش عمده معاملات ما داره درسته آنلاین انجام میشه و به صورت برخط هست. این مفاهیم راه خودش رو قطعا باز میکنه.
دقیقاً، به نظرم خیلی جذابه. خیلی از شنوندگان و کلن عموم جامعه وقتی میگیم بازار سرمایه، به ذهنشون اون سال 99 میرسه که در اصل، حالا اینجوری شاید یکم عوامانه بخوام بگم، دولت یه مقدار کسری بودجهش از طریق بورس جبران کرد. ولی یه جمله یکی از جالب یکی از دوستان گفتش که کلن هر رئیس جمهوری تو ایران اومد سال آخرش کسری بودجهش از طریق بورس جبران کرد. ولی من این پادکستی گوش میدادم دیروز، اکوتوپیا خیلی جالبی، نکته جالبی گفت. گفتش شما اگه انتخاب درستی بکنید تو سبد محصولتون، به جایی که خودتون وارد بازار سرمایه بشید، میگین آقا من تحلیل بلد نیستم، میدم یک صندوق سرمایه گذاری. این صندوق سرمایه گذاری مزیتش چیه؟ اینکه شما میدونی که یک مجموعه مالی داره اصل پول شما رو ضمانت میکنه. یعنی شمایی که میری اونجا مثلا دنبال سیگنال بودی که چی بخرم چی کار کنم، 99 که همه ریختن پایین، اصل پول شما حداقل یعنی همون میموند، درسته؟ یعنی شما ضرر نمیکردی، دوباره برمیگشت به همون جای اولی. میخوام بگم که نگاه اینه که ما سواد مالیمون احساس میکنم نه تنها در عموم مردم یه مقدار پایین هست، بلکه در کسب و کارهای کوچیک و متوسط هم یه مقدار نیازمند سواد مالی بیشتری هستیم. مثلا ما داشتیم یه صحبتی با دوستان میکردیم، گفتیم مدیر مالی توی شرکت کارش اینه که تأمین مالی انجام بده. یعنی اگه وام قرار است، مدیر عامل نده دنباله، مدیر مالی باید این کار رو انجام بده و حواسش به نقدینگی باشه. چقدر به نظرتون این فضا، یعنی این سواد مالی توی ایران وجود داره و چجوری میشه این رو در اصل بهترش کرد؟
ببینید، من به نظرم موضوع زمانه. به هر حال بازار سرمایه ما با معیارهای مختلفی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم توسعه پیدا کرده. یعنی شما تنوع صنایعی که تو بازار سرمایه مون داریم، از سایت عرضه دارم نگاه میکنم، تقریبا کامله، یعنی شما انواع مختلفی از صنایع رو میتونید توی بازار سرمایه ببینید. در مورد تعداد کسانی که کد بورسی دارن ما آمارای خوبی داریم، خصوصا بعد از بحث سهام عدالت، یعنی این امکانی که افراد بتونن بیان و خرید و فروش انجام بدن، تعداد قابل توجهی در حقیقت سهامدار بالقوه وجود داره. به عبارتی از سال 99 میتونیم بگیم که ما دیگه صنعت مدیریت دارایی داریم. قبل از 99 به نظر من هنوز زود بود بگیم که مدیریت دارایی یک صنعت شده. تعداد افرادی که به علت سهام عدالت دارای کد بورسی شدن کاملا قابل توجه هست. به عبارت اینها همه سرمایه گذاران بالفعل هستند که بیان و همین الان هم کد دارن، این هم میتونن خرید و فروش بکنن و اینها. در مورد تنوعی که در مورد صندوق ها هست، به همین ترتیب صندوق های متنوعی وجود داره و کماکان شرکت های ما دارن بحث نوآوریشون رو میبرن جلو که تنوع صندوق ها رو بیشتر کنن. تعدادشون قابل توجه شده، سرمایه گذاران میتونن به جای اینکه خودشون مستقیم وارد بشن، از یک طیف متنوع و متفاوت از شرکت های سرمایه گذاری و سبدگردان بیان و صندوقایی که مورد نظرشون هست رو خریداری بکنن. حجم قابل توجهی از منابع مالی در صندوق ها در حال مدیریت هست. اینا همه اتفاقات مثبتی است که افتاده، ولی به هر حال زمان نیاز هست. اما من کاملا دارم میبینم که اقبال افزایش پیدا کرده و صنعت مدیریت دارایی رو به رشده.
درود بر شما. به عنوان سخن آخر برای کسایی که میخوان یک نگاهی حالا به آینده اقتصادی ایران داشته باشن و گیلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون، چه توصیه ده؟
من برداشتم این هست که سال 1402 برای سرمایه گذاری کسانی که به سمت فیکست اینکام ها، درآمد ثابت ها، سپرده های بانکی رفته بودن، بازدهی بالاتری رو داشتن. برداشت من این هست که 403 این گونه نخواهد بود، چون معمولا ذهن انسان ها کوتاه نگره و اتفاقی که افتاده رو پیش بینی میکنه که همونجوری ادامه پیدا میکنه و معمولا هم بر همین هست که ضرر میکنن، چون اتفاقا اون اتفاق قرار نیست بیفته. و ما 403 من بعید میدونم که سپرده بانکی برنده باشه، بنابراین پیشنهادم این هست که بخش عمده ایشو به دارایی تخصیص بدن و اگر نقشه‌بندی براشون مهم هست، بحث سهام و طلا طبیعتاً از مسکن نقشه‌بندی بالاتری داره.
یه سوال جامونو وسطن اون شد، اون یک مونده آخر، داستان این که چی شد فرصت خوبی برای مهاجرت به آمریکا داشتین و نرفتین؟
ببینید، من خب خیلی از همکلاسیام مهاجرت کردن و همیشه این مسئله برای من هم بوده، یعنی به هر حال وقتی که بغل دستیات دارن میرن، تو اگه بخوای بمونی هم باید فکر کنی دیگه، و همیشه هم باشون در تماس بودم از زمانی که رفتن تا همین الان. هنوزم پشیمون نیستم از این که موندم. دلیل اصلیش هم این هست که تصور من اینه امکان تجربه دست اولی که ما اینجا توی ایران داریم، امکانش برای ما در آمریکا یا غرب فراهم نیست، به خاطر اینکه خب خیلی از مسیرها رو اونا رفتن و سیستم شکل خودشو گرفته. شما یه نقش نسبتاً مشخص رو تو سیستم میتونی قبول بکنی و اونو ادامه بدی و بری جلو. خیلی هم از این خوشحالن. اما اگر بحث تجربه و ساختن و تأثیرگذاری رو داشته باشی، من تصورم اینه که اینجا بیشتر میتونی اینا رو داشته باشی، چیزایی از جنس کشف کردن، دیسکاوری، تجربه، اکسپریانس، میدونی اینا رو اینجا بیشتر میشه داشت.
خیلی عالی، خیلی نگاه جدیدی بود، من تا حالا این شکلی بهش نگاه نکردم. متشکرم از حضور شما و وقتی که گذاشتین، بسیار جذاب و شنیدنی بود. امیدوارم که شنوندگان عزیز و گرامی هم از این قسمت برنامه و کلا این قسمت راضی بوده باشن. ما شعارمون اینه که رشدینویتی باشیم، یعنی به دیگران کمک کنیم بدون چشداش، که ساخت هر اکوسیستمی به وسیله کمک اجزای اون اکوسیستم به همدیگه هست. متشکرم از اسپانسر برنامه پارس هاست. پیشنهاد میکنم از خدماتشون استفاده کنید. مواظب داراییتون، سلامتتون و اطرافیانتون باشه و خدا نگهدار.
بدرود و ممنون از شما.
متشکرم. خداحافظ.